ومحمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس درمانی حرفیه تمام شد، بعد رفتیم سراغ چند نکتهی که باقی مونده بود. از این نکاتی که باقی مونده بود 5 نکته بیان شد، رسیدیم به نکته ششم و اون حدیثی است که از علی علیه السلام نقل شده، منسوب است به مولا علی علیه السلام. حدیث این الکلمتو اسمون و فعلون و حرف و الاسمو ما انبا عن المسمى، والفعل ما انبا عن حركة المسمى، والحرف ما اوجد معنى في غيره. مطابق این حدیثی که منسوب است به مولا علی علیه السلام، کلمه بر 3 قسم است: اسم و فعل و حرف. حقیقت معنی اسم فرمود این است که هم به عن المسمى، و حقیقت معنی فعل ما هم به عن حرکت المسمى، و حقیقت معنی حرف ما اوجد معنا فی غیره. در اینجا 3 جمله است که باید تفسیر بشه. جمله اول معلومه، اسم چیزیست که انبع عن المسمى، یعنی حکایت میکنه از یه مسمایی، از یه وجود خارجی. و اما مسئله فعل، فعل ما هم به عن حرکت المسما، ما میگیم فعل ما یدلو علی الزمان. حالا آیا دلالت بر زمان داره یا نداره، این بحثیست که انشاءالله نیاد مرحوم آقای آخوند دارد و دیگرانم بحث کردن، ما هم اونجا صحبت میکنیم. معروف این است که فعل یدل علی الزمان، اما این نداره زمان، این داره حرکت المسمی. اجازه بفرمایید، حرکت المسمی در اینجا در واقع همون چیزی است که در اصطلاح امروز ما میگیم فعل دلالت بر معنی حدثی داره، معنی حدثی حدوثی، همون تعبیری که در فارسی امروز هم داریم. میگیم فرق است بین بودن و شدن، فعل معنی شدنه نه بودن. اسم بودن، شجر، عجر، بودن. اما ذهبه، نصره، یذهبو، اینا شدن حدوثه، معنی حدوثی داره. حرکت مسما همون شدنیست که ما میگیم، همون معنی حدثی و حدوثیست که میگیم. و از اونجایی که هر حدوثی و هر حرکتی بدون زمان نیست، بلکه حقیقت زمان همون مقدار الحرکت، زمان چیزی نیست جز مقدار حرکت، اگر حرکت در آدم برچیده بشه، زمانم برچیده بشه. یعنی واقعا ما در یه محیطی قرار بگیریم که هیچ گونه حرکتی نباشه، نه حرکت خورشید ما، نه حرکت نفسهای ما، نه حرکت اقدام ما، نه حرکت چشمهای ما، همه چیز در حال سکون باشه، اصلا در اونجا تصور زمان امکان نداره. ولا الحرکت بالجوهر، حرکت جوهری هم نباشه، هیچی نباشه. ولذا در ما برای آدم ماده که حرکت نیست، در اونجا زمان هم نیست. در آدم ماده که حرکت هست، زمان هم هست. پس زمان همون مقدار حرکت، زایده حرکت، نه اینکه حرکت در زمان. زمان متولد از حرکت. البته زمان معروف زمان ما میگیم حرکت لیل و نهاره، ولی اگر لیل و نهار نبود، ولی ما داشتیم راه میرفتیم در جایی که لیل و نهار نبود، آیا احساس زمان میکنیم یا احساس زمان نمیکنیم؟ زمان رو احساس میکنیم. میگه همین که راه میریم، قدم اول ما قبل از قدم دوم، قدم دوم قبل از قدم سوم، این راه رفتن ما همون زمانه دیگه، زمان داره. حالا این بحث فلسفی است، من واردش اینجا نمیشم، فقط یه اشاره کردم. وان این است که فعل دلالت بر معنی حدثی و حدوثی دارد و اون نوعی حرکت است و حرکت منبع اصلی زمانه و زمان مقدار حرکت است و متولد از حرکت است. پس این تفسیری رو هم که در باره فعل فرمودن با آنچه ما میدانیم و در تفاسیر ما هست اما هنگه. ما میگیم فعل معنی حدثی و حدوثی دارد، این داره معنی حرکت بود همون. ما میگیم فعل یدل علی الزمان، میگه یدل علی الحرکت، دلالت بر حرکت مساویست با دلالت بر زمان، جدا اینا معلوم. و اما تنها میمان اون جمله آخر، وان این است که والحرف ما اوجد معنا فی غیره، از چیزیست که ایجاد معنی در غیرش کن. ظاهر این جمله در بد به نظر این است که حروف معانیش ایجادیه است و ظاهرن مرحوم محقق نائینی هم که دنبال اون عقیده رفته است و تمام معانی حرفیه رو ایجادیه دانسته است، از همین جا سرچشمه گرفته. ایشون تحت تأثیر ظهور بدوی حدیث واقع شده است و اون مسیر رو پیموده است که سابقا به اون اشاره کرده. و اما اجازه بدید و ها کذا، بله، تلمیز بزرگوار ایشون هم که در اجود و تقریرات و سایر کتاب های ایشون هم قائل شدن به این که حروف وضع لتزییق المعانی الاسمیه، تزییق هم نوعی ایجاد است. ظاهرن اینم تحت تأثیر همون ظهور بدوی حدیثه که می فرماید هر ما اوجد معنن خیلی دیم. شنم میگه یوجد و تزیر ایجاد میکنه معنای تزیر خدا. اینها تحت تأثیر ظهور بدوی اون واقع شدن و این سخنو فرمود. ولیکن درباره خود این حدیث یه سوالی است درباره سند. من بحث سندیشو الان نمی کنم، بعدن درباره سندش بحث می کنم حتما انشاءالله. ولی فعلا به عنوان یه حدیث ظنی و یه خبر واحدی اون رو در نظر میگیریم. درباره دلالت معنی حدیث ما وقتی نگاه میکنیم، اگر اون ظهور بدوی حدیث بگیریم، این خلاف وجدان، خلاف قصد، ما دیدیم که حروف همش معانی ایجادیه نداشت. حروف بعضیاش معانی ایجادیه داریم، بعضیاش حکایت داریم. فی حکایت میکنیم، من حکایت میکنیم، الا حکایت میکنیم. حروف ایجادیه همون حروف انشایی هستن، اونها جدا هستن. ما نمیتوانیم بیاییم با خبر واحدی یه مسئله مسلم عقلی رو رها کنیم. خبر ظنی، اون وجدان ما قطعیه. لابد باید بیان حدیث رو تفسیر کنیم. اصولا در یک مطالبی از قبیل این مطالب سراغ خبر واحد رفتن، اون خلاف معیارهایی است که ما در دست داریم. خبر واحد و امثال زاده مربوط است به احکام شرع و شرعیات. شما مسائل عقلیه رو با خبر واحد نمیتوانید ثابت کنید. اگر خبر واحدی برسد، خبر واحد بودن شما رو حل بحث، اگر خبر واحدی برسد به اینکه مجموعه زوایای مثلث دو قائمه نیست، سه قائمه هست، شما میرید سراغ خبر واحد، اون یه امر عقلی حسی خارجی رو رهاش میکنید. توجه دارید؟ ما نمیتوانیم از این مسئله، این داره تعریف میکنه معنی حرف، معنی حرف برای ما معلومه. حرف بعضی هاش هم به حکایت از خارج داره، اون روابطیست و اون معانی غیر مستقله است، حکایت از اونها میکنه. بعضی هاش هم معانی ایجادیه است، این میگوید همش معانی ایجادیه است. و این یه چیزیست که ما با وجدانون قبول نکردیم. بنابراین حالا من راجع به این حدیث و سندش عرض میکنم که ما فوق خبر واحد نخواهد شد. منتها اجازه بدید من در حال تحقیقم بیشتر درباره سندش نتیجه کل تحقیق و یک جا خدمتتون عرض کنم. و بنان علازالک فرض کنید سند این حدیث، این فرض نیست واقعیت، فرض کنید قطعی، دلالت با زمینی دیگه، دلالتش که دیگه قطعی نیست، موجود معنی فی غیر زواهر، زواهر الفاظ زمینیه، زواهر الفاظ قطعی نیست. بله سند قطعی، اما دلالت که ظنی هست، دلالت چه کار میکنیم؟ توجه دارید؟ بنابراین هم سند ظنیه، هم دلالت قطعیه. به فرض غیر واقع سند قطعی باشه، دلالت باز ظنیه هست و ما ناچاریم این دلالت رو این چینین که میگم تفسیر کنیم. بهترین تفسیری که میشود برای این روایت کرد و برای این جمله کرد اینه. ما هم میگیم حرف ایجاد میکنه معنی فی غیره، ما هم میگیم. اما ما میگیم ایجاد میکنه معنای فی غیرهی، نه به این معنی که بدون وساطت حکایت. ما میگیم اول حکایت میکنه و به وسیله حکایت ایجاد روابط کلامیه. همون چیزی که قبلا ما این یقین داریم بیش زنم نداریم، یقین داریم که قسمتی از حروف حکایت از خارج میکنه، یقیناً حکایت میکنه، هیچ گمانی درش نیست. جز مسائلیست که بالوجدان درک میکنیم، به توادر درک میکنیم. حالا اجازه بدید نتیجه این شد که بهترین معنا و تفسیری که برای این جمله از حدیث میتوان گفت و شاید مراد اصلی هم همین بوده باشد این است، این خبر علا فرض صحت باید این چنین تفسیر بشود که اخبار که حروف ایجاد میکند معنایی فی غیره، ولی به توسط لحکایت چون حکایت میکنید از یه سلسله مطالب، این حکایت سبب میشه که ایجاد روابط کلامیه کنه. مثلا در همون سرتو من البصرت الان کوفه سرتو حکایت از همون حرکت میکنیم و توش که ضمیر متکلمه انبع عن المسمات فی حکایت میکنه از یه معنی غیر مستقل و به خاطر این حکایتی که میکنه ایجاد ربط میکنه این من بین سرتو و بصره و هاکذا الا به اعتبار حکایتی که میکنه از اون معنی انتها ایجاد ربط میکنه بین سرتو و بصره. پس یه رابطه ایجاد میشه در میان سیر و کوفه، در میان سیر و بصره، اما این رابطه ای که ایجاد میشه میان سیر و بصره و سیر و کوفه، این رابطه به سبب حکایته، به سبب این است که من و اله حکایت از اون معنی ابتدا و انتها دارن و به سبب این حکایت از معنی ابتدا و انتها سبب میشه یه ارتباطی بین این کلام پیدا بشه، این ارتباط کلامی از اونجا ناشی خواهد شد. بله همون معنای فیه، معنا همون نسبت دیگه، همون رابطه است، همون معنا رابطه است. معنا که ایجاد کردنی نیست، معنا که ایجاد کردنی نیست، معنا حکایته. مراد از ایجاد کردن مراد همین است که اون روابط کلامیه رو ایجاد میکنه. این تفسیریست ممکنه شما بگید خلاف ظاهره، ولی ما چاره نداریم این معنی خلاف ظاهر رو قبول کنیم و مرتکب بشیم. شاید خیلی هم خلاف ظاهر نباشه و به فرض که شما این رو خلاف ظاهر هم بدانید، شما میتوانید این مسئله رو به این صورتی که عرض کردم تفسیرش کنید، ترتیبش رو بدید. چرا؟ به علت این که یه مسئله عقلیه، مسئله حسیه، مثل زوایای مثلث. شما دیگه زوایای مثلث مساوی سه قائم است در حدیث داریم و نمیتوانیم بگیم مثلا مساوی دو قائم است. خب این بلحسه و دلیل کل حسی ثابت شده زوایاش مجموعا مساوی 180 درجه است، مساوی دو قائم است. شما بگید نه مساوی سه قائم است، ما نمیتوانیم این مسئله رو بپذیریم. بگذارم شما معتقدید که مسائل عقلی و حسی مخالف نداره. بله آها، همش بدیهیاته. شما مسائل عقلیتون تقسیم نمیشه بدیهیات نظریات، همه مسائل شما بدیهیاته. تازه همون بدیهیات شمس و فستایی ها مخالفن، ایدالیست ها میگن اصلا این همه این چیزها رو که شما میبینید اینا خیالاته، اوهامه، همه اینا وهمه، ذهنه، در خارج چی نیست. در بدیهیات هم مخالفت کردن، مگر مسائل عقلی منحصر به بدیهیاته؟ مسائل عقلی علا قسمه این؟ آیا اثبات ثانی عقلی هست یا نیست؟ ولی عقلی جز بدیهیاته، همه قبول دارن، منکر ثانی نداریم. رسالت پیغمبر به دلیل عقلی ثابت نکردیم، به دلیل نقلی که نمیشه رسالت ثابت کرد. همه اینها به مسائل عقلی است و به دلیل عقلی ثابت کردیم، در حالی که اختلاف هم درش هست. مگر وجود اختلاف باعث میشه مسئله از عقلی بودن بیفتد؟ عقلی بدیهی داریم، عقلی نظری داریم، دو قسمن. در بدیهیات هم مخالف هست، با چه رسد به نظریات که درش مخالف داریم. خب دیگه من بیش از این معطل نشم، فقط سند حدیث و شما به از بنده طلب کارید، یادتون باشه طلبتون رو مطالبه بکنید. الان میرسیم به خبر انشاء. الکلام، الکلام فی الخبر و الانشاء. دارم حالا اجازه بدید ما خبر انشاء رو داریم میرسیم دیگه، چرا خارج میشید از بحث. و اما مسئله پنجم، کلام در مقدمه ثانیه بود. مقدمه ثانیه چی بود؟ وضع. وضع اموری درش صحبت کردیم. تا به حال 4 تا مطلب تحت عنوان احکام الوضع بیان کردیم. پنجمین مطلب الفرق بین الانشاء والاخبار. ما به تناسب معانی حرفیه وارد بین فرق بین انشاء و اخبار داریم میشه، ولی بدانید که فرق بین انشاء و اخبار یه مسئله مهمه که به تناسب این وارد شدیم از خود معانی حرفیه مهمتره، چون انشاء یه چیزیست که ما همه جا سر کار بشتیم در باب عوامل، نواهی، قضایای شرطیه، در حقوق، در ایقاعات. تعلیق در انشاء جایزه، تعلیق در انشاء جایز نیست، حقیقت انشاء مازا. خیلی جا ما سرکار داریم به انشاء، ولذا اینجا باید حقیقت انشاء رو و اخبار رو حل کنیم. اگر حل نکنیم در مباحث مختلف اصول باب عوامل و نواهی و امثال ذلك و در مباحث مختلف فقه کمیته ما ممکنه از لنگ بشه و گرفتار اشتباهاتی بشه. در اینجا از کلام کفایه شروع می کنیم. ایشان می فرماین لا فرق بین الاخبار و الانشاء. بین انشاء و اخبار فرق نیست، لا فی الموضوع له ولا المستعمل فیه. نه در موضوع له فرقی، نه در مستعمل فی فرقی، بل الفرق فی کیفیت الاستعمال. پس موضوع له یک، مستعمل فی یک، کیفیت استعمال مختلفه و غایته، کیفیت استعمال و غایت استعمال، هدف استعمال. فالموضوع له و المستعمل فی جمله بعتو حال الاخبار و الانشاء واحد. موضوع له و مستعمل فی در جمله بعتو، بعتوی اخباریه و بعتوی انشائیه، هم موضوع لهش یکیه، هم مستعمل فیش یکیه، همه چیزش یکیه. موضوع یکی، موضوع له یکی، مستعمل فی یکی، الا تفاوت داریمی. اما بیتول خبریه، بیتول خبری برای چی عرض شده؟ قایتش فرق داره. وضعت لن یراد من حل تکایه، وضع شده. اجازه بدید، اجازه بدید. وضعت لن یراد من حل حکایه عن الخارج، حکایه از خارج. و به طول انشائیه وضع لن یراد منه ایجاد بی و انشاؤه فی عالم الاعتراض. به طول انشائیه وضع لن یراد منه ایجاد بی و انشاؤه فی عالم الاعتراض. این مسئله است که ایشون داره. ایشون به دنباله اون اصطلاح جسارت نباشه اشتباهی که در مسئله معانی حرفیه بیان فرمودن و معانی حرفیه و اسمیه که جوهران کاملا با هم متغایر بودن یکی دانستن، سبب شده است که معانی حرفی، معانی انشائی و اخباریه را هم یکی بدان. اونجا میگو موضوع له یکیست، معانی حرفی و اسمیه، مستعملانفی هم یکیه، غایت الاستعمال والوز دوتاست. این همون حرف رو در فرق بین انشاء و اخبار تکرار، در حالی که خب ما بالوجدان میدانیم اولا انشاء اخبار جوهرن با هم فرق دارن، ذاتن با هم فرق. اخبار حکایت از عالم تکوینه، انشاء مال عالم تشریعه. به عبارت واضح تر، همون تفاوتی که بین عالم تکوین و اعتبار است، همون تفاوت بین اخبار و انشاء. تکرار میکنم، همون تفاوتی که بین عالم تکوین و عالم اعتبار است، عالم تکوین یه وجودات حقیقیه هستن، عالم اعتبار یه وجودات فرضیه هستن. همون اندازه که اینا با هم فاصله دارن، همون اندازه اخبار و انشاء فاصله دارن. اخبار مال عالم تشریعه، نداریم جای اخبار مال تشریع باشه. اخبار همیشه بیان یه واقعیت ترجمه داره. به هر صورت ما نمیتوانیم بگیم اینها یه معنی دارن، و این بیانی که ایشون میگه با اون که ما بالوجدان درک میکنیم مخالف است. انشاء نوعی ایجاد است و مربوط به عالم اعتبار، اخبار حکایت است مربوط به عالم تکوین است، و اینا فرق جوهری و ذاتی داره. حالا اولا، و اما ثانیا، این جمله آخر ایشون رو معنی کنید. ایشون میگه این وضع للحکایت، اون وضع لن ایجاد. اگر موضوع له یکیه، مستعملاتی یکیه، چگونه میتواند یکی حکایت کنه و دیگری ایجاد؟ شما میگه مستعملاتی یکیه، اگر مستعملاتی یکیه، موضوع له یکیه، این حکایت و ایجاد از کجا میاد؟ از طریق دلالت میاد دیگه. مگر حکایت و انشاء از طریق دلالت نمیاد؟ ما کارمون با الفاظه، الفاظ دلالت داره. شما که میگه منظور اینا یکیه، معنی اینا یکیه، مستعملی اینا یکیه، پس چطور اون حکایت میکنه، اون ایجاد میکنه؟ از کجا؟ با نیت من؟ نیت من از مسیر دلالت و مدلول تأثیر میکنی. شما که بگی معنیش یکیه، به تو انشایی و اخباری یه معنی داره. خلاصه اگر معنا یکی، موضوع له یکی، مستعمل و فی یکی، چگونه یکی یراد من حل حکایه و یراد یکی من حل انشا؟ یعنی یوراد خارج از موضوع له، یوراد خارج از مستعمل فی، خارج از موضوع له مستعمل فی، که من نمیتونم در باب الفاظ داشته باشم. من در باب الفاظ سر و کارم با موضوع له و مستعمل فی. آیا یه چیزی ماورای موضوع له مستعمل فی هم هست در باب الفاظ؟ دائما چه ربطی به دلالت لفظ داره؟ دائما چه دلالتی بر لفظ داره؟ معنی الفاظ نمی شود جز مستعمل فی عوض بشه موضوع له. حقایق موضوع لحه، مجازات مستعمل فی اجرات شده. اگر موضوع لحه مستعمل فی عوض نشه، با نیت و اراده شما چه رقم این دو تا لفظ دو معنی میده؟ نیت شما چه تأثیری داره؟ موضوع لحه مستعمل فی معیار در باب الفاظ، در باب الفاظ ما برای موضوع لحه مستعمل فی چیزی دیگه نداریم به نام نیت. نیت شما چه تأثیری داره؟ شما صحنه حق چه فایده داره؟ مگر صحنه حق قرینه بشه که مستعمل فی لفظ ایجادی، بازم مستعمل فی عوض میشه، قرینه میشود که مستعمل فی عوض بشه. اگر مستعمل فی یکیه، موضوع لحه یکیه، صحنه عقد چه کاری میتونه بکنه؟ نیت شما چه کاری میتونه بکنه؟ نیت شما در ماورای محدوده الفاظ کاری نمیتونه بکنه. شما خود نیت مستعمل فی عوض میشه، قرینه میشود که مستعمل فی عوض بشه. اگر مستعمل فی یکیه، موضوع لحه یکیه، صحنه عقد چه کاری میتونه بکنه؟ نیت شما چه کاری میتونه بکنه؟ نیت شما در ماورای محدوده الفاظ کاری نمیتونه بکنه. شما خود نیت کن. کیفیت استماع غیر از مستعمل فیه؟ ها، یعنی ادای حرف به تو. ها، یه میگیم به تو مکم، یه انشایی میشه، یه میگیم به تو، یه اخباری میشه. میدونم مستعملان فیهاش بازم یکیه. سوال قصد انشای شما محکم لفظ و محکم ادا کنی، دست و تکان بدی، به قولشون مجلس عقد باشه، شیرینی باشه، همه چیز باشه، ولی اگر مستعمل و فی عوض نشه که شما قصد نمیتونید بکنید حکایت رو، یا قصد بکنید انشا رو، این قصد تو دل شما بدون دخالت در لفظ، بدون حکایت لفظ، قصد شما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ خلاصه قصد ما در باب الفاظ از مسیر موضوع لفظ و از مسیر مستعمل فی. اگر موضوع علت غایی چیه؟ علت غایی چه غایی داره؟ کاری ازش ساخته نیست. علت غایی، علت غایی نمیشه. اگر مستعمل فی ها یکیه، علت غایی نمیشه دوتا باشه. موضوع لحه یکی، مستعمل فی یکی، علت غایی دوتا، محاله. محاله. موضوع لحه یکی، مستعمل فی یکی، همه چیز یکی، دلالت یکی، علت غایی دوتا. علت غایی باز توجه به عرض من نمی کنی، به اون سوز دل من، به استدادن این مسئله. همیشه در باب الفاظ هر کاری من می کنم از مسیر موضوع لح و مستعمل و فی من میتونم کار کنم، دست و پا بزنم. اگر از دایره موضوع لح مستعمل و فی رفتم بیرون، کار دیگه در باب الفاظ از من ساخته نیست. علت غایی معنی نداره. علی کل حال کلام جمل اخباری به دای انشا، مستعمل و فیش انشا اونشا، موضوع لح اخباره، مجازن دیگه، مستعمل فیش اخبار دیگه. در جمل اخباریه بدایه انشا مستعمل فیش انشاه، نه این که مستعمل فیش انشا نیست. پس اولا آنچه بر هما خون میده اینا فرق جوهری ندارن، خلافه. ثانیا در محدوده الفاظ اگر موضوع لح و مستعمل فیش کنار بذاریم، کاری ساخته نیست و نیت و غایت و قصد و تصمیم هیچ کاری از این ساخته نیست، مگر از مسیر موضوع لح و مستعمل فی و دلالت. اگر از اینها بیون رفتیم نمیتونیم. اجازه بدید. بنابراین این معنا، حالا پس اولا و ثانیا معلوم شد، اما ثالثا سومین نکته که باید ما از کلام مرحوم آخوند فهمیم این است بالاخره ایشون معنی انشاء اخبار نکردن چی؟ ایشون میگن این وضع الحکایه، الحکایت ما با اون یکی وضع الانشاء، الانشاء ما با بالاخره باز حقیقت انشاء در کلامشون بیان نشده. همین اندازه ایشون میگه جمله های خبریه و انشائیه معنا دارد، موضوع ها مستملفی یکیه، اما حکایت مازا و انشاء مازا اونی که ما فعلا دنبالشیم که حقیقت انشاء و اینها رو پیدا کنیم، در کلام ایشون جواب برای این مشکل ما پیدا نشد. از کلام مرحوم آخوند که در آغاز گفتیم برای اینکه خود جاده صاف بشود، بریم سراغ کلام مشهور. مشهور در باب انشا میگن انشا و زلل ایجاد، برای ایجاد حقیقت انشا و ایجاد و حقیقت اخبار و حکایت. ببینیم حکایت چی و انشا چی. توضیح و ذالک به توضیح برای این عرض کنیم. حکایت در واقع نوعی عکس برداری از بیرون، از بیرون وجودمون یا از درون وجودمون، باز نوعی عکس برداری، عکس برداری. اینگن همون گونه که وقتی ما عکس میبینیم ازار عین سوره انتقلنا الى صاحب سوره، الفاظ هم با اون قرار دادی که روش گذاشتن همون کار عکسو اینام. یعنی وقتی ما این الفاظو میبینیم منتقل میشویم به اون معانی. در جمله اخباریه ما حکایت از واقعیتی میکنیم و این حکایت به معنی نوعی عکس برداری و صورت سازی از خارج. منتها این صورتی که من ساختم گاهی مطابق واقعیت هست، گاهی مطابق واقعیت نیست. من عکس زیدو میکشم به جای دو دست با چهار دو دست، و عکس زید رو میگشم با دو تا شاخ در پیشانیش، خیلی متواقعی نیست، ولی عکسی که حکایت میکنه، ولی حکایت کاذبی میکنه، لا یطابق الواقع. اما یه وقت عکسشو با دستم میکشم عین آنچه در خارج هست. هر دو حکایت داری، اون حکایت کاذب است، اون حکایت صادق است. هر دو عکس برداری، هر دو صورت، یکی مطابق واقع، یکی مخالف واقع. این حقیقت حکایت. بله میگه اگه از خارجه باید اول چیزی رو دیده باشه بعد عکس بکشه، حتما اول چیزی رو دیده عکسشو میکشه. منجا گاهی ذهن انسان ترکیب میکنه، زید اونجا دیده، شاخی هم اونجا دیده، اینا رو هم تلفیق میکنه، از مجموعه مرکبی درست میکنیم. این حیولاهایی که میسازن همه اینا رو دیدن در خاره، منطقه ترکیب تلفیق میکنن آنچه را دیدن، و الا محال است. این که میگیم خدا بدی است من غیر صورت ایجاد کرده، محال است انسان من غیر صورت چیزی ایجاد کنه. تمام اختراعات، تمام ابتکارات، تمام صور، همه اینها رو انسان قبلا در خارج دیده، منتها گاهی تجزیه میکنه، گاهی ترکیب میکنه، گاهی هم بدون تجزیه و ترکیب این اون چیزیست که در خارج منعکس میکنه. بدی کسی است که اصلا من غیر صورت. این ما اگر واقعا عالم ماده رو ندیده بودیم محال بود به توانی یه صورتی بکشیم، ولی خداوند بدی است من غیر صورت امتصلها این همه موجودات رو یاد تبدیل داد کردن. به هر صورت حالا وارد و یه بحثای حاشیه نشیم، من انشاء اجازید من انشاء رو هم معنی کنم. انشاء حقیقتش ایجاد، ایجاد کجا؟ میرسیم به ابراز ما فی الضمیر و میبینیم درست نیست. بله، ما داریم قول مشهور رو فعلا تفسیر میکنیم تا برسیم به قول اجداد و تقریرات و محاضرات و این چیزهایی که اشاره کردن. ما میگیم و اشکالاتش هم میگیم. اول قول مشهور که به معنی ایجاد هست میگیم، ایجاد کردن در دو بعده، یکی بعد ذهن خود گوینده، من به وقت میگم به تو واقعا ایجاد میکنم، یه نوع ملکیت، و این ملکیت ایجاد همون فرض، اون فرض ذهنی من. سابقا عرض کردیم حقیقت امور اعتباریه امور فرضیه، و من این فرض رو در ذهنم میارم. یه ملکیت تکوینیه خارجیه داریم مانند مالکیت زید نسبت به اعضای بدنش، این مالکه، این سلطه تکوینی حقیقیه، این انشایی نیست. سلطه زید بر اعضای بدنش انشایی نیست، سلطه من بر تصورات و تصدیقات ذهنیم تکوینیه. یه وقت سلطه اعتباریه، من میگم این خانه لکه، بیتو آزد دار لکه، یعنی برای تو یه سلطه اعتباری فرضی در عالم ذهنم برای شما ایجاد میکنم. سابقا گفتم وجودات انشاییه در واقع فرض اون تکوینیات، یه نوع تکوین در خارج قبلا داریم، سلطه تکوینیه حقیقیه، بعد میاییم به اصطلاح آدمکمونو میکشیم در ذهن و یه فرض میکنیم. منتها این فرض اول در ذهن من برای شما یه سلطه قرار میدم در عالم اعتبار و فرض بر این دار، این ایجاد. کجا ایجاد میشه؟ تو ذهن بنده. یه مرحله بعد عقلا میان، عقلا میان، اونام ایجاد میکنن، اونام اعتبار میکنن. اگر شرایطی که اونها گفتن کم باشه، اونها هم این فرضی رو که من کردم پاش امضا میذارن، ایجاد میکنن و فرض میکنن اون سلطه مالکانه رو برای شما، به شرط این که من ملک خودم رو بفروشم، ان اختیارن باشه، ان ارادتن باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، چنین باشه، چنان باشه. شارع مقدس شرط میکنه، عقلا شرط میکنن. وقتی این شرایط جمع شد، این فرض ذهنی من از محیط فکر شخص من در میاد و یه بعد فرض عقلایی پیدا میکنه، یعنی عقلا هم این اعتبار رو میکنن، و اون وقت ترتیب آثار خارجی میدن. آثار خارجیش این است کسی حق نداره یاد مزاحم شما بشه. آثار خارجیش این است که شما میتوانید در این خانه رو به روی همه ببندید، این چهار دیواری اختیاری شما. و آثار دیگر و آثار دیگر ملکیت این آثار متوقف میکنن. پس انشاء ایجاد اول در ذهن بنده شد، و بما این که این مصداق قانون عقلا هست، عقلا هم با شرایطی که بود هماهنگ این ایجاد کردند و اعتبار کردند، و این حالت حاصل شده انشه تقول. میتونیم به این تعبیر بگیم، بگم بنده مسئله رو به صورت یه ضربه در بیاریم، یه ضربه، بنده میخوام ایجاد بکنم اعتبار اخنایی را. از چرا؟ از طریق توسل به اسبابش. اسبابش این فرض ذهنی من تو همه باشر آید. پس بنده وقتی به تو میگم نه تنها میخوام سلطه ای را که خودم قبولش دارم برای شما بر این خانه در عالم اعتبار ایجاد کنم، بلکه میخوام سلطه عقلایی را ایجاد کنم، منتها از طریق توسل دست باورش. فراموش نکنید ایجاد سلطه انشائیه اعتباریه عقلاییه از طریق توسل به اسبابش حقیقتا ایجاد من میکنم، و این ایجاد در عالم فرض من ذهن و در عالم ذهن عقلا هست، منتها شرایطی قائلم. اگر اون شرایط رو به رسمیت نشناسم اونا امضا نمی کنن، اعتبارم نمی کنن، هرگزم پشت سر اون اعتبار من نیستادم. اگر من مثل حافظ بیام به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، اوغلا امضایی باش نمی کنن، هیچ اعتباری هم برای این بخشش سمرقند و بخارای شما قائل نیستن. اما اگر بخشش کنی چیزی را که زحمت کشیدی و در آوردی در حدودش سغورش شرایطش، آیا این امضا می کنن پاشم ایستاده هم و لا پای این مسئله نمیستن. این حقیقت الحکایه و حقیقت الانشاء در واقع روی مبنای مشهور، منتها مبنای مشهور من توضیحش دادم، شاید اونا به این رقب نگن، کلی گفتن ایجادیه است، ولی حقیقتا میشود اینطور تحلیلش کرد. تا ببینیم مبانی دیگر رو فردا انشاءالله عرض کنیم. سلام
بینی که شما زنگونی که با در آن
Thank you.